أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با تکلیفی بود که برای گوشت قربانی باید تعیین کنیم. صحبت این بود که خب گوشت قربانی رو سه قسم می‌کنیم. یک قسم برای خوردن خود حاجی، یک قسم برای صدقه و یک بخشش برای هدیه. اون وقت بحث این بود که آیا اکل ثلث لحم هدی بر حاجی واجبه یا واجب نیست. ادله ای که بر وجوب اکل آورده شد داشتیم بررسی میکردیم. اولین دلیل آیه بود، آیه 28 و 32 سوره مبارکه حج که بر امر به اکل، که بر وجوب دلالت دارند و ظهور در وجوب دارند مشتمل بودند. جواب دادیم که آیات در مورد وجوب تقسیم نیستن. اگر وجوب تقسیم رو بیان میکردن، ثابت میشد که وجوب تقسیم رو میخوان بیان کنن، بله میتونستیم وجوب اکل رو استفاده کنیم. آیه در مقام بیان مورد مصرف که گوشت قربانی رو در این موارد مصرف کنید، نه اینکه قربانی کنید و بندازید یا قربانی کنید و همه رو ذخیره کنید. دلیل دومی که برای وجوب اکل از گوشت قربانی اقامه شده، سیره و روش پیامبر مکرم اسلامه. روایاتی که کیفیت حج پیامبر رو نقل کردند، وقتی به بحث اعمال منا و انجام قربانی میرسند، در اونجا دارن که پیامبر از گوشت حیوانها و شترهایی که به عنوان هدی نهر کرده بودند اکل فرمودند، خوردند. و از اینجا خواستن بگن که پس معلوم میشه اکل از لحم هدی واجبه. این دو سه تا از این روایت ها رو خدمت عزیزان من بخونم. اولین روایت، روایتی است که از نظر سند بارها بررسی شده به عنوان یک روایت صحیحه. نهایتا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام کیفیت انجام حج رو به تفصیل وارد شده. این روایت در جلد هشتم از کتاب شریف وسائل، باب دوم از ابواب اقسام حج، به عنوان حدیث دومه. وقتی کیفیت انجام حج پیامبر رو نقل میکنه، میرسه به اینجا که بله، پیغمبر 100 تا شتر همراه خود آورده بود که بنا به نقلی 64 تا یا 66 تا رو از طرف خودش و 34 یا 36 تا رو از طرف علی علیه السلام نهر کردند. حالا بعد از نهر چی شد؟ در اون عبارت داره فنهر رسول الله 66، پیامبر 66 شتر نهر کردند و نهر علی 34 بدنتن و علی علیه السلام 34 تا که مجموعاً 100 تا. حالا این نحوه نه، بعد میفهمد که و امر رسول الله، این قسمتش مورد بحثه، و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر مکرم دستور دادند ان یؤخذ من کل بدنت منها حذفتون من لحمن، دستور دادن که از هر کدام از این 66 شطور یه قطعه ای از گوشتش، یه تیکه گوشتش گرفته بشه، ان یؤخذ من کل بدنت منها، از هر کدام از این شطورهایی که نهر شده بودن، حذوتون من لحم، یه تیکه ای گوشت. ثم تطرح فی برمتن، برمت معنای دیگه بزرگ سنگیه، و اینا رو در اون دیگه های سنگی بزرگ انداختن، از این 66 تا و 34 تایی که برای علی علیه السلام ذبح شده بود یا نهر شده بود. ثم تطبخ، طبخ شدن، پخته شدن. فاکل رسول الله منها و علی جن، خود پیامبر و علی علیهم السلام ازش خوردند. بعد از این که از این گوشت خوردند، و حسیام مرقه ها، مرق خب میدونید آب گوشت رو میگن، حسا هم به معنای سرکشیدن و نوشیدنه، حسیام مرقه ها، و از آب گوشت سرکشیدن، خوردن، نوشیدن. خب خواستن بگن که خب این عملی که پیامبر و علی علیه السلام انجام دادند، معلوم میشه که اکل از گوشت قربانی واجبه. باز یه دو تا روایت دیگه تقریبا شبیه همین، بلکه چه بسا اصلا تقطیع همین روایت باشند، خدمتتون بخونم از همین جلد دهم که دم دستمون هست و این روزها بیشتر با روایات جلد دهم کتاب وسائل مأنوسیم. یکیش صحیحه ایست که نهایتا میرسه به حماد ابن عیسی و جمیل ابن دراج و جماعتی از راویان شیعه، که اینا از امام باقر یا از امام صادق علیهم السلام نقل کردن، در جلد دهم از کتاب وسائل باب 40 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دومه. سند اینم صحیح هست. ببینید، و انخو، روایت اول رو مرحوم شیخ از موسی بن قاسم نقل میکنه، دوباره در روایت دوم و انخو، یعنی موسی بن قاسم، ان صفان بن ابی عمیر، پس موسی بن قاسم از دو نفر که هر دو هم از ثقات بزرگوارند، کما اینکه خود موسی بن قاسم هم ثقتون ثقه است، از صفان و ابن ابی عمیر نقل میکنه. پس ان صفان و ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج و حماد ابن عیسی و جماعت مما روینا عنه من اصحابنا و جماعتی از شیعه ها، پس در واقع این آیون همشون موجود وثوقن، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، که نهایتا هم از امام جعفر صادق و هم از امام باقر که درود خدا بر اون دو باد نقل کردند که انهما قالا، این دو بزرگوار امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرمودند، ان رسول الله امر ان یؤخذ من کل بدنه بزعتون، دستور دادند که از هر بدنه و شطوری که ذبح شده بود تکه‌ای گرفته بشه. فامر بها رسول الله فدفت بخط، پیامبر دستور دادن که این تیکه ای که از این 100 تا شطور گرفته شده بود طبخ شد. فاکل هو و علی جن، خود پیامبر و علی علیهم السلام از این گوشتی که پخته شده بود خوردند. و حسوا من المرق، و هر دو از آب این گوشت نوشیدند. وقد کان النبی اشکه فی هذه اقول، وقد تقدم و تقدم روایه هذا المعنا فی کیفیت الحج، که خود شیخ الرعاملی هم میگه این معنا رو ما در روایات قبلی هم حکایت کرده بودیم. حدیث سوم، که این حدیث سوم دیگه فکر میکنم تقطیع همون حدیث اولی باشه که از جلد هشتم ذکر کردیم براتون، باز صحیحه معاویه ابن عمار، سند همون سند صحیح است، متن هم تقریبا همون متنه، فقط بعضی از کلمات عوض شده. در همین جلد دهم باب 40 از ابواب ذبح به عنوان حدیث 11 ببینید، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال. باز محمد معاویه ابن عمار از امام صادق این تیکه از اون حدیث مفصلی که در مورد کیفیت عمل حج پیامبر نقل شده بود آورده. امام صادق فرموده امر رسول الله حین ینهر، اون وقتی که نهر را انجام داد پیامبر دستور داد ان یؤخذ من کل بدنتم. در بعضی از سخن بینید که این جزوه است، ولی جزوه گفتن که بیشتر در مورد آتش، قطعه آتش رو میگن، لذا بعید نیست که اینا همش حذوه باشه بدون نقطه. پس بله چرا دیگه باب 2 حدیث 4 4 نوشتیم اینجا حدیث، نه او 4ه، حدیث 4ه، نه حدیث 4ه، اتفاقا بازم مراجعه داشتم و کل حدیث 4ه، 2 اشتباه نوشته شده چون دیگه باب رو 2 نوشتیم، حدیث هم بلافاصله 2 نوشتیم، حدیثش 4 اون پاورقی عرض کردم، حدیث 4 حالا اصلا پاورقی رو نگاه نکردم چون تو ذهنم بود حدیث 4ومه اون. نه حدیث 2 این حدیث دوم بود. خب نه اون حدیث 4ه، ولی دومی حدیث دوم از باب 40ومه، سومی حدیث 11ام از باب 40ام. حدیث 11ام که سند رو خوندم که عرض میکنم این حدیث 11امی که اینجا آورده در واقع فکر میکنم تقطیع همونه، یه مقایسه ای بکنید ببینید کلمات هم خیلی شبیه همه. حالا این پس امر رسول الله حین ینهر ان یؤخذ من کل بدنه حذوه، از هر شطوری یک قطعه یک گوشتی جدا بشه، من لحمه ها ثم تطرح فی برمه، بعد هم در اون دیگه بزرگ سنگی انداخته بشه، ثم تطبخ، طبخ بشه، پخته بشه، فاکل رسول الله و علیون علیه السلام منها، پیامبر خدا و مولا علی علیه السلام از این لحمها خوردن و حسیا من مرقه ها و نوشیدند از آب اون گوشت. خب باید از کردم حالا بگردید از این روایات زیاده که پیامبر چنین عملی رو در روز عید قربان بعد از ذبح بعد از نهر شترها انجام دادن، از گوشت خوردن. آیا از این سیره و سنت پیامبر نمیشه وجوب اکل رو استفاده کرد؟ بگیم حالا که پیامبر خوردند و حضرت علی علیه السلام هم خوردند، خب این سیره پیامبر و علی علیه السلام، پس اکل از گوشت هدی واجبه. تا بخوان به این روایات استدلال کنن شما قاعدتا خواهید گفتش که بابا نهایت چیزی که از عمل نقل شده استفاده میشه کرد جوازه، اما صرف وجوب معینا استفاده نمیشه، ممکن استحباب باشه. پس متعین بودن وجوب عقل از این روایات استفاده نمیشه، پس این استدلال رو هم نمیتونیم قبول کنیم، کما اینکه استدلال به آیه رو قبول نکردیم و گفتیم آیه در مقام بیان وجوب تقسیم نیست بلکه در مقام بیان مورد مصرفه. اینجا هم میگیم که این روایات چون عمل رو دارن میگن، لسان که ندارن، زبان ندارن، خب وقتی عمل رو دارن میگن لفظ ندارند، عمل معصوم هم بر جوازی که عام است از وجوب و استحباب، حتی جواز معنا متصرف طرفین میتونه دلالت بکنه، نمیشه گفت وجوب. پس از این دلیل دوم هم نمیتونیم برای استدلال بر وجوب ترفیع ببندیم، وجوب رو نمیتونیم استفاده کنیم. بریم سراغ دلیل سوم قائلین به وجوب، که تمسک به روایاتی است از معصومین علیهم السلام. از سیره پیغمبر بگذاریم، روایات، در بحث روایاتی که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، دو تا روایت رو من خدمت عزیزان بیارم، ببینیم آیا از این روایات میتونیم وجوب رو استفاده کنیم یا نه. روایت اول روایتی است که شعیب الاقرقونی نقل کرده. این روایت رو که شعیب اقرقونی در از امام صادق داره نقل میکنه، سند رو ببینید، این روایت مورد بحث ما در واقع باز در جلد دهم از کتاب وسائل باب 40 از ابواب ذهب حدیث 18 حدیث 18، چون حدیث 17 رو از کافیه کلینی نقل کرده، اینم از کافیه، لذا میگه و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان یونس ابن یعقوب ان شعیب الاقرقونی اقرقوفی، که هر دو ثبت در کتاب ها هست، هم اقرقونی هم اقرقوفی. خب در اینجا با توجه به وقوع ابن فضال که انحراف اعتقادی داره، ما سند رو از صحت میندازیم، و الا خود شعیب اقرقونی یا اقرقوفی مشکلی نداره، تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه است، عینه، اصلا اصلی داره، اینه کتاب روایی داره که دیگر روات با اعتماد به او از کتاب روایت او نقل حدیث هم میکنند، و خودش از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام. خب حالا این آقای شعیب اقرقوفی یا اقرقونی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایتو توجه کنید، میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، سقط فی العمرت بدنتن فأین انهرها، در عمل عمره، ببینید سقط فی العمره، سوق دادم آوردم با خودم کشوندم آوردم در عمل عمره، بدنتن شطوری رو، فأین انهرها، این بدنه رو در کجا نهر کنم، کجا این رو قربان کنم وقتی برای عمره آوردم. قال خب میدونید قربانی حج محل ذبح و نهرش مناست، اما قربانی عمره در مکه است. امام فرمود که قال به مکه، امام فرمودن که حالا که قربانی رو برای عمره آوردید فوق کردید و الا واجب که نبود. خب حالا که قربانی رو آوردید در مکه، چون قربانی به اصلاح عمره است، قلت ای شیء اعتی منها، چه چیزی رو از این عطا کنم بدم، چقدر از این رو به دیگران بدم. قال امام فهمیدن که کل ثلثا، یک سومش رو بخور، امر به اکل، و عهد ثلثن یک سومش رو هدیه بده و تصدق به ثلثن یک سوم دیگه شو صدقه بده به فقیر. خب کسانی که از این موثقه میخوان استفاده کنن وجوب اکل از گوشت قربانی رو میگن ببینید لفظ کل صیغه امر و صیغه امر ظهور در وجوب داره، پس معلوم شه اکل از لحم قربانی واجبه. ما بحثمون فعلا در مورد وجوب اکله، پس این روایت اینم کیفیت استدلالشون که از صیغه امر که امر به اکل تعلق پیدا کرده کل ثلثن استفاده شد. اما خب عزیزان قاعدتا استدلال به این روایت رو نمیتونن نسبت به ما نحن و فیه بپذیرند. ما بحثمون در رابطه با وجوب اکل از گوشت هدیه قربانی که در مکه منظورمون در منا به عنوان هدیه ذبح شده، این روایت این موثق مال قربانی عمره رو داره میگه. طرف سوال میکنه که من قربانی رو در عمره با خودم آوردم سوق دادم، اگر این رو ذبح کردم که میفرمایید در مکه ذبح کنم بقیهش چیکارش بکنم؟ امام فرمود که یک سومش رو بخور. پس وجوب اکل از قربانی در عمره دلیل بر وجوب اکل از قربانی حج نیست، چون معلوم نیست حکمشون حکم واحدی باشه. اصلا ارتباطی نداره، نسبت به اصل ذبح بگید اولویت هست. اگر بله در عمره میکشه پس در حج به طریق اولا بکشه، حالا بشه شاید یه ذره، ولی این اصلا جای قیاس اولویت نیست، موضوع ها فهم کنه. پس این اولاً اشکال، اولین اشکال اینه که آقا این روایت اصلا در مورد اکل از قربانی عمره است، در حالی که بحث ما اکل از قربانی حج، یعنی هدیه، هدیه واجب که با چیز دیگه قابل سنجش هم نیست. این اولا. ثانیا ببینید این داره میگه کل ثلثن، صریحا متعلق کل رو ثلث قرار داده، پس شما باید بگید که وجوب کل هم که فائدش انت است دیگه، وجوب اکل ثلث یک حیوان برای یک انسان این بخشش. حالا ممکنه کسی بگه قسمتی از اون رو بخوره، یه بخشی رو بخوره، به اندازه یه وعده ازش وعده رو بخوره، اما هیچکی فتوا نداده به اکل تمام ثلث. پس اولا این حدیث مربوط به عمره است و بحث ما در مورد هدیه. ثانیا حتی اگر شما بخواید بگید مشترکن، اصلا این حدیث مورد اعراض قرار گرفته. اونایی هم که گفتن وجوب اکل، وجوب اکل ثلث رو کسی نگفته برای خود طرف تنهایی. بله اگر با اهل عیال باشه اشکالی نداره، ممکنه، ولی اینجا ظاهری به کل ثلثن، یعنی خودت به تنهایی ثلث اون شطور رو بخور. مورد مصرف رو بیان میکنه. بله این در همه اینها جریان داره، در همه منطقه، چون در آیه نظیرش داشتیم، آیه توبه رو، آیه صدقه رو، در اینجا خب روایاتی در اون مورد به اون صراحت نداریم که بخوایم تنظیرش بکنیم، و الا همون بحث در همه اینها جاریه که ما در مقام بیان حکم نیست، در مقام بیان مورده. خب بس دو تا اشکال شد دیگه. اولا گفتیم اینجا همراه آوردن هدی برای عمره است، بحث ما در مورد هدی حج تمتع. ثانیا اصلا این روایت مورد اعراض واقع شده با ظهوری که داره، ظهورش اینه که ثلث حیوان رو فرد به تنهایی بخوره و و حالا که هیچ کس بر اساس مفاد این روایت که وجوب اکل ثلث باشه فتوا نداده. پس از این روایت نمیشه وجوب رو استفاده کرد. روایت دیگری که هست، سند صحیحیه، سیف تمار از امام صادق نقل کرده. این روایت هم باز در همین باب حدیث سومه و انه حدیث سوم در باب چهلم از ابواب ضرب در جلد دهم و انه باز از مرحوم شیخ طوسی نقل میشه از تهذیب عن ابن ابی عمر، همین که ابن ابی عمر نقل میکنه ولو حالا سیف تمار رو خیلی ها مورد تعریض قرار ندادن از نظر وساقت و اینها، اما نقل ابن ابی عمر ولو به صورت مرسل هم نقل میکرد ما قبول میکردیم، لذا به این اعتبار این دو به عنوان صحیحه تلقی کردن. قال سیف تمار میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق از پدرشون امام باقر یه مطلبی رو میخوان نقل کنند، میگه ان سعید ابن عبد الملک قدم حاجا، سعید ابن عبد الملک برای حج اومد، فلقی ابی خدمت پدرم امام باقر رسید، فقال و عرضه داشت، سعید ابن عبد الملک خطاب به امام باقر عرضه داشت انی سقط حدیا فکیف اصنع، من قربانی همراه آوردم، حجم حج قرانه، چی کار کنم، قربانی آوردم، فکیف اصنع، چی کار کنم. فقال له ابی، پدرم امام باقر خطاب به سعید ابن عبد الملک فرمودن اطعم اهلک ثلثا. قبلا هم به این حدیث اشاره کردیم که اگر با اهل و عیال باشه میشه اکل ثلث رو در نظر گرفت. امام باقر فرمود اطعم اهلک ثلثا، یک سوم رو به اهل و عیال بده، با اهل و عیال بخور. و اطعم القانع و المعتر ثلثا، به قانع و معتر، که قانع و معتر رو قبلا گفتیم، اینجا هم در روایت میاد، قانع اون فقیریست که هرچی بدی اکتفا میکنه، ولی معتر اینه که در این حال که ابراز نمیکنه ما انتظار داره و وضعش یه ذره چون شأنش بالاست یه مقدار بیشتر باید بهش داد. و اطعم المساکین ثلثا، اینجا ببینید دیگه هدیه رو اصلا نمیاره دیگه، همش اطعام فقیر مساکینه که همش میتونه عنوان صدقه داشته باشه. فقلتو المساکین هم سؤال، آقا جان منظور از مساکین در مقابل قانع و معتر اونایی هستن که دست باز میکنن، مطالبه میکنن، درخواست میکنن، سوال کنندگان. فقال نعم، بله. و قال القانع الذي يقنع بما ارسلت اليه من البزعه فما فوقها. پس قانع میگیم به کسی که هر چی براش بفرستی یه تیکه بیشتر، هر چی بفرستی قانع. الذي يقنع، قناعت میکند بما ارسلت اليه، به اون چی که به او ارسال کردی. حالا ما ارسلت اليه چیه؟ من البزعه، یه تیکه باشه، فما فوقها یا بیشتر باشه. اما بالمعتر، معتر اون که از شما انتظار داره، شأنش هم بالاست، یه تیکه نفرستید، یه ذره بیشتر بفرستید. ینبغی له اکثر من ذلک هو اغنا من القانع یعتریک فلا یسألک. قبلا در تفسیر آیه جلسات قبل عرض کرده بودم، اینجا خود امام هم بیان فرمودن که معتر شایسته اش براش یه مقداری بیشتر داده بشه، چون که او وضعش بهتره، شأنش بالاتره، از تو انتظار داره، هرچند از تو سوال نمی کنه، درخواست نمی کنه، ما انتظار داره، منتظره که چیزی بفرستی. خب استدلال به این حدیث، امام صادق از پدرش امام باقر نقل می کنه که امام در جواب سعید ابن عبد الملک فرمودن اطعم اهلک ثلثاً. اطعم صیغه امر ظهور در وجوب داره، خیلی خوب. اینی که در اینجا هست وجوب اکل ثلث رو نه برای فرد تنها بلکه برای اهل و عیال داره نقل میکنه. اینو قبلا هم عرض کردیم، میشه پذیرفت بگیم آقا اگر اهل و عیال همراشه فقط سلسه گوسفند و سلسه شتر رو یکی دو روز اونجا هستن میتونن بخورن. یه نفر چطور میتونه شتری که شما میگید حتما چاقم باشه مثلا تو یکی دو روزه اولا گوشتشو نگهداری کنه بعدم سلسه حیوان رو بخوره؟ خب نمیشه. پس این اهل و عیال رو داره میگه، در حالی که بحث ما در مورد نفس خود حاجیه. پس بر وجوب اکل سلس برای شخص حاجی این روایت هم دلالتی نداره، فقط ظاهر آیه بود که ظاهر آیه رو قبلا پاسخ دادیم. خب نایمدن بسید چی دیگه تکلیفی هم نداره. میدونم حالا ممکنه اونها حجشون حج تمتع نباشه، قربانی نداشته باشه، تکلیف خود اوست، کسی که اهل عیال داره، اهل عیالی که خودشون جیره خاری او هستن، اونا دیگه بهشون نمیشه گفتش که شما با اهل عیال، اونا دیگه اهل عیال ندارن. خب پس از این روایات هم نتونستیم استفاده کنیم. دقت کردید؟ پس نه از ظاهر آیه، نه از سیره پیامبر و نه از روایات وارده از اهل بیت وجوب اکل سلس رو استفاده نکردید. اما قول دیگه اینه که نه خیر، اصلا اکل از گوشت قربانی واجب نیست اصلا، واجب نیست. آیا میشه گفت اصلا واجب نیست؟ دلیلی بر عدم وجوب داریم؟ بله. قائلین به عدم وجوب اکل تمسک میکنن به یه روایتی که علی ابن اسباط از یکی از موالی امام صادق که او از امام کاظم نقل کرده، در واقع روایتی از امام کاظم که یکی از موالی که معلوم نیست کیه، به این اعتبار خواهیم گفت مرسله، نقل شده. این حدیث باز در همین جلد دهم باب 40 از ابواب ذبح به عنوان حدیث 20، حدیث 20 این باب. ان عده من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان علی بن اسباط، علی بن اسباط خودش رو توصیف کردن، هر چند در مورد مذهبش حرف زیاده، او فقهی مسلک هست و گویا بعد از مباحثاتی که با بعضی از علما کرده از نظرش برگشته در اواخر و خودش از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام. حالا این علی ابن اسباط ان مولا لابی عبدالله، یکی از موالی، یکی از غلامان امام صادق داره نقل میکنه، کیه؟ اسم نبرده که بررسی بشه ببینیم آیا مثلا جزء ثقات هست نیست. خب از یکی از موالی امام صادق نقل میکنه که قال، اون مولا گفت، رأیت ابا الحسن الاول، دیدم امام کاظم علیه السلام رو، دعا به بدنت فنهرها، دعا به بدنت، شطوری رو خواست فنهرها و نهرش کرد. فلما ضرب الجزارون عراقی بها، وقتی قصابها جزارین عراقی برون جایی رو که باید به عنوان نهر بزنند و اینها زدند، توقعت الالارض، به زمین افتاد، و کشفو شیئا من سنامها، و از کوهان اون حیوان چیزی رو جدا کردند. فقال، امام فرمودند، اطعمو و کلو منها، معذرت میخوام، اقتعو و کلو منها و اطعمو، ببرید و ازش بخورید و به دیگران هم بدهید. بعد هم شاهد آوردن، فان الله یقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا، آیه ای رو که از سوره مبارکه حج جلسات قبل داشتیم، آیه 32، پس اذا وجبت جنوبها، وقتی این شترها به زمین رسیدن، به زمین خوردند، فکلوا منها، ازش بخورید و اطعمو، به دیگران هم بدید. خب پس اصل جریانی رو که نقل شد این شد دیگه. امام کاظم شتری رو خواستند و نهر فرمودند، و بعد از این که قصابها و جزارها نهر کننده ها این حیوان رو نهر کردن و یه مقداری از کوهان رو جدا کردن، این که این یه مقداری از کوهان رو جدا کردن برای اینی که در شتر میگن تا وقتی از کوهانش چیزی جدا نشده بقیه رو نخورید، اول ابتدا منتظر بشید از کوهانش، حالا همه کوهان یا بخشی از کوهان جدا بشه، بعدن جاهای دیگر رو جدا کنید و بخورید. این به خاطر همینه که امام میفهمد که و کشفو شیئا من سنامه ها، کشف کردن این جدا کردن، قطع کردن بخشی از کوهان بدنه رو، کوهان شتر رو. پس دلیل این که منتظر میشن تا بخشی از کوهان شتر کنده بشه در این روایت، به خاطر اینه که تا وقتی کوهان رو جدا نکردن چیزی ازش جدا نمی کنن، چون کوهان ظاهرن مثلا گرونترین بخش گوشت شتره و ارزشش بالاتر. این از این بابه که میتوند که وقتی کوهانش کشف شد و کنده شد دستور دادن که قطع، حالا قطعش کنید، جدا کنید گوشتش و ازش بخورید و به دیگران هم بدید. این بچهش حالا برای اینکه روشن بشه. اما آیا میشه یا نه؟ چجوری استدلال میکنن؟ ببینید اونایی که استدلال میکنن میخوان بگن آقا از این روایت استفاده میشه عدم وجوب اکل. خب ظاهر روشنه دیگه. میام ببینید امام کاظم دستور دادن که آقا بردارید و بخورید و اینها، خودشون چیزی هم نداشتن، خودشون چیزی نخوردند. از اون طرفم با توجه به استشهادی که به آیه سوره مبارکه حج کردن، معلوم شه این حیوان رو به عنوان قربانی کشتند. پس از استشهاد به آیه روشن میشه که این نهر به عنوان قربانیه. از اون طرف هم امام کاظم خودشون از گوشت این شتر چیزی نخوردن، پس معلوم میشه خوردن گوشت قربانی واجب نیست، دلیل بر عدم وجوب بشه. واجب نیست، دلیل بشه بر عدم وجوب. میگم آقا جان سند این روایت از دو ناحیه مواجه با اشکاله. اولا سهل ابن زیاد، تازه از اشکال موجود در سهل ابن زیاد که تکذیبش کردن اینا ازش بگذاریم، ارسال، چون مولای امام صادق، عبد امام صادق نمیدونیم کیه، سند مرسله. پس به این دو جهت سند در حدی نیست که بتوان از مفاد این حدیث حکم شرعی رو که عدم وجوب اکل از گوشت قربانی هست استفاده کرد. پس نه از ادله‌ای که داله بر وجوب بود تونستیم استفاده کنیم از ظاهر آیه سنت و روایات، نه از این روایتی که بر عدم وجوب اکل آوردند میتونیم عدم وجوب اکل رو استفاده بکنیم. حالا چیکار بکنیم؟ بحثمون ادامه داره، جلسه بعد ببینیم ادامه بحث چی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.